بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان روایت 18 از مراجعه 48 بود. در این روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمود من سب علیاً فقد سبنی. مرحوم شرف الدین بر اساس درخواست جناب شیخ سلیم این روایت را به عنوان مؤید برای آیه شریفه ولایت که قبلا بحث شده آوردن، یعنی یکی از مؤیدها در واقع می شود 18 مؤید. و بعد به روایت من آذا علیاً فقد آذانی هم اشاره کردن و فرمودن که ما قبلا این روایت را نقل کردیم که در تعلیقه مراجعه شماره 36 المراجعات آمده. در مورد سند و مدلول روایت بحث شد. عرض کردیم که از نظر سند اشکالی بر این روایت وارد نی و مطرح هم نشده، دلالت را هم توضیح دادیم و بعد به اشکالات آقای ابو مریم اعظمی پرداختیم. اشکالات ایشون سندی نیست بلکه دلالی است، به این صورت که میگوید این مضمون از مختصات و ویژگی های حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام نیست، بلکه دیگرانی هم این روایت یعنی مضمون براشون آمده، گرچه یک فضیلت است اما یک فضیلت اختصاصی نیست. روایاتی که ایشون آورده بودند، قسمت اول 4 روایت بود که مربوط به سب آمده، اینها را به عنوان روایاتی که همانند روایت مورد بحث ماست ایشون آوردن و لذا گفتن که حصر و اختصاص ندارد. من سب اصحابی فقط سبنی، من سب العباس فقط سبنی، من سب اصحابی فعلیه لعنت الله و الملائکت و الناس اجمعین. روایت 4 لعن الله من سب اصحابی. در بررسی این 4 روایت از نظر سند عرض کردیم که روایت اول یکی در ابن تیمیه در کتاب الصارم المسلول نقل میکنه بدون ذکر سند، را به ابن البنا نسبت میده که خب روایت است که مرسل هست، سند نداره و قابل احتجاج نیست. یکی هم ابن عدی در الکامل فی الضعفا نقل کرده سند داره ولی در سندش عبدالله ابن خراش است که تضعیف شده. و روایت دوم که من سب العباس فقط سبنی، این هم در سندش عبدالاعلا ابن عامر ثعلبی است که او هم تضعیف شده، بنابراین این روایت هم از نظر سند مشکل داره. و عرض کردیم که از جمله احمد محمد شاکر حدیث دیگری که همین آقا نقل کرده است درباره عباس هم هست، ان العباس منی و انا منه، گفته است که این حدیث ضعیف است، اسناده ضعیف، لضعف عبدالعلا الثعلبی. خب روایت سوم که من سب اصحابی فعلیه لعنت الله، این روایت هم به لحاظ سند دارای اشکال است. برای اینکه در سند این روایت هم همان عبدالله ابن خراش واقع شده که عرض کردیم که تضعیف شده است، و اما روایت چهارم که لعن الله من سب اصحابی، اون را هم بزار از سیف ابن عمر نقل کرده و طبرانی نقل کرده است، سندش عبدالله ابن سیف است و این دو شخصیت هر دو ضعیف هستند. خب حالا میرسیم به روایاتی که به عنوان معارض نسبت به حدیث من آضا علیان فقط آضانی آقای ابو مریم اعظمی اینها را نقل کرده و بنا استناد کرده است. اولین روایت از این دسته که در واقع میشه پنجمین روایت، ولی اولین روایت مربوط به ایذاء، حدیث این است: الله الله فی اصحابی لا تتخذوهم غرزا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم و من ابغضهم فببغضی ابغضهم و من آذاهم فقد آذانی و من آذانی فقط آذ الله. که این روایت را سندش را قبلا نقل کردیم، منبعش را المسند ابن حنبل و ترمذی نقل کرده. از نظر سند طبق موازین رجالی و حدیثی اهل سنت این سندش اشکالی نداره، ولی از نظر مدلول باید ببینیم که معنیش چی هست. خب ما به ظاهر این حدیث که نگاه میکنیم بر اساس یک فهم عرفی و عقلایی، در اینجا پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله اصحاب خودش را مخاطب قرار داده، بالاخره این فرمایشیشون مخاطب داره دیگه، و قدر مسلم این است که اولین مخاطبان این روایت همان اصحاب پیامبر بودند و به خود اصحاب درباره اصحاب سفارش میکنه، به اونها میفرماید ای اصحاب من، اصحاب من را بعد از من مورد ایذا و اذیت قرار ندید، نسبت به اونها اهتمام داشته باشید، محبت داشته باشید، بغض نداشته باشید، ایذا نکنید. این توریست دیگه، مخاطبان ما اصحابند، سفارش شدگان هم اصحابند، تکلیف شدگان و سفارش شدگان اصحاب هستند. خب این را ما به عرف بدهیم، عقلا چه می فهمن از این حدیث؟ فهم این است که بعضی از اصحاب مخاطبند و درباره بعضی از اصحاب دارد سفارش می شود، عموم اصحاب مراد نیست. جماعتون من الصحابه مکلفند و مخاطب و جماعتون اخرى مورد سفارش هستند. این فهم عرفی از این روایته. درسته که می شود با دقتهای عقلی بگیم که حالا هر کسی خودش باید مراقب خودش باشه، یا این مراقب اون فرد باشه، اون مراقب این فرد باشه، ولی از نظر فهم عرفی که کلام وقتی که صادر می شود، چه در قرآن کریم چه در روایات، مخاطب اولیهش عرف عقلا هستند و بر اساس موازین عقلایی کلام صادر می شود. حداقل اینه که این اگر قرینه خلافش نباشه اینو باید ما رعایت کنیم. خب حال که اینطور شد، میخوایم بفهمیم ببینیم که مخاطبان کیانند و سفارش شدگان کیانند. خب یه قاعده عقلای دیگه ای داریم. اگر یک متکلم حکیمی جایی مطلبی بگوید که مطلبش برای ما فهمش دشوار شد، مصداق شناسیش، حالا به لحاظ مصداق مثل اینجا، باید چه کار بکنیم؟ خب اولین کار اینه که باید به سخنان دیگرش رجوع کنیم، ببینیم آیا در سخنان دیگر او شاهدی، قرینه ای بر این که او چه کسانی را مراد او چه کسانی هست، مقصودش کیست، آیا داریم یا نه. میریم سراغ احادیث دیگر پیامبر اکرم. وقتی که به احادیث دیگر پیامبر رجوع میکنیم، میبینیم که نسبت به یک عده از اصحاب که اهل بیت پیغمبرند، اونم اهل البیت الخاص، اونم اهل بیت خاص، پیامبر اهتمام ویژه‌ای داشته است و مکرر و مؤکد به آنها سفارش می، یعنی نسبت به آنها دیگران را سفارش می کرده. از اینجا می فهمیم که اون اصحابی که مورد سفارشند در این حدیث همانها هستند. خب حالا شاهد این چی هست؟ آیه شریفه تطهیر و حدیث الکساء و حدیث الکساء، آیه شریفه مودت فی القربا و احادیث مربوط به آن، حدیث شریف ثقلین، حدیث سفینه نوح، حدیث امان، حدیث باب الحته و نظایر اینها. اگر ما این را کنار اونا قرار بدهیم که می فرماید من شما را سفارش می کنم به اصحابم بعد از خودم، اونها را مورد ایزا قرار ندید، اذیت نکنید، باشون بدرفتاری نکنید، ایزا آنها به منزله ایزا من هست، محبت آنها مثل محبت به من هست، بغض به آنها مثل بغض به من هست. وقتی که ما این دسته از روایات را، روایات نبوی را، رفتار پیغمبر، گفتار پیغمبر، سنت را در کنار اون قرار می دهیم، به روشنی می فهمیم که مراد از اون اصحابی که اونجا سفارش شده اند این عده از اصحاب هستند. بعد می بینیم که در مورد مصادیق هم یک عنوان کلی هست، مثل اطرت، مثل اهل البیت، که در مثل حدیث کسا، مثل حدیث ثقلین و حدیث سفینه نو، این عناوین آمده که مثلا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی، اطرت آمده، اهل بیتی، در بعضی نقل هم از اطرتی اهل بیتی، یا در حدیث سفینه نو می فرماید مثل اهل بیتی که سفینت نوح، یا مثل سفینت نوح، یا در حدیث امان مثل اهل بیتی هست، اهل بیتی امانون لأهل الارض مثل النجوم که امانن لأهل السما، و در حدیث کسا فرمود هؤلاء اهل بیتی، یا در آیه شریفه مباهله فرمود هؤلاء اهلی. اینا رو در نظر بگیریم ما و رفتارهای پیغمبر رو در نظر بگیریم، کنار اونا قرار بدهیم، به روشنی، یعنی بدون اینکه تکلفی در کار باشه، اگر دقت کنیم و از پیش فهمها خودمون، ذهن خودمون رو خالی کنیم، اینا رو کنار هم قرار بدیم، سخنان پیامبر یکدیگر را معنا میکنن، سنت یکدیگر را معنا میکنه. حالا علاوه بر این روایاتی که اهل البیت الخاص را به نحو عام، یعنی اهل البیت را، نه تک تک افرادش را، مورد توصیه قرار داده و تعظیم و تکریم آنها مورد اهتمام بوده، و اشخاص هم همینطوره. مثلا درباره امیرالمؤمنین علیه السلام روایت هست که محبت نسبت به ایشان و بغض نسبت ایشان شاخص بود برای صحابه، شاخص شناخت منافقین. حدیثی است مسلم بن الحجاج در صحیح خودش نقل کرده از عن الاعمش عن علی بن ثابت عن زر بن حبیش قال قال علی والذی فلق الحبته و برع النسمته انه لا عهد النبی الامی الی ان لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق. این عهد پیغمبر اکرم است به من که جز مؤمن مرا دوست نمی دارد و جز منافق با من نسبت به من بغض ندارد. صحیح مسلم جلد 1 صفحه 86 حدیث شماره 131. همین مطلب و مضمون در سنن ترمذی جلد 4 صفحه 473 حدیث شماره 3717 آمده. در المستدرک حاکم جلد 3 صفحه 139 حدیث شماره 4643 آمده. در شرح نهج البلاغه ابن الحدید در جلد 18 صفحه 143 آمده. یا در مورد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها می‌فرماید فاطمه تو بزعت منی فمن اقذبها اقذبنی. صحیح بخاری جلد 2 صفحه 302 باب و مناقب قرابت رسول الله صلی الله علیه و آله و منقبت فاطمه علیه السلام. و همچنین در حدیث دیگری آمده است که فرمود فاطمه تو بزعت منی یقبزنی ما یقبزها و یبسطنی ما یبسطها، یعنی فاطمه پاره ای از وجود من است، اون چه که مایس ناخوشایندی او بشه، دلتنگی او بشه، نگرانی او بشه، باعث نگرانی من، و آنچه که باعث طیب خاطر و انبساط خاطر و سرور و شادمانی او بشه، باعث طیب خاطر و انبساط شادمانی من است. درباره امام حسن و امام حسین علیهم السلام فرموده است من احبهما فقد احبنی و من ابغضهما فقد ابغضنی. المستدرک جلد 3 صفحه 182 حدیث شماره 4777 میگوید هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه. حدیث صحیحی است از نظر اسناد، ولی کن بخاری و مسلم روایت نکردند. ذهبی هم در تلخیص المستدرک میگوید صحیحون، کما اینکه اون حدیث قبلی هم که گوندیم فاطمه تو بزعت منی یقبزنی ما یقبزها و یبسطنی ما یبسطها که مستدرک نقل کرده جلد 3 صفحه 172 حدیث شماره 4747، اونجا هم میگوید هادا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه. ذهبی هم در تلخیص المستدرک گفته صحیحون. ملاحظه بفرمایید. هم روایاتی که اهل البیت را، البته اهل البیت الخاص، چون اهل البیت کاربرد عام هم داره، اهل البیت الخاص نه عموم خیشاوندان، جمعی از خیشاوندان که اونا اهل کسا هستن، که اونا در حدیث ثقلین آمدن، که اونها در حدیث سفینه نوح مطرح شدن، که اونها در جریان مباهله که پیامبر اونها را با خود همراه کرد و آیه مباهله نازل شد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فمن حاجک فیه من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكافرين و على الظالمين. خب در این آیه شریفه، آیه مباهله که جریانش هم در روایات آمده، پیغمبر اکرم حضرت امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا و حسنین علیه السلام را با خود همراه کرد و اونجا خدا عرض کرد اللهم هؤلاء اهلی، خب این سفارش شدگانن دیگه ویژه. پس مجموعه این روایات را به اضافه روایات خاصی هم که نقل کردیم، اینا را کنار هم قرار بدیم. حالا بیایم اون سفارش به اصحاب در حق اصحاب، سفارش به مجموعه اصحاب در حق عده‌ای از اصحاب. الله الله فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم و من ابغضهم فببغضی ابغضهم و من آذاهم فقد آذانی و من آذانی فقط آذ الله. به روشنی ما مفهوم این حدیث، مراد این حدیث میفهمیم که مراد از این اصحابی که این با این ویژگی ها بیان شدند اینا کیا هستند. این عموم الاصحاب نیستن، بلکه عده خاصی هستند که اون در اون روایاتی که نقل کردیم مورد تاکید و سفارش ویژه قرار گرفتن. مثلا در آیه شریفه مودت فی القربا، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، که روایات میگوید این قربایی که اینجا مورد تاکید واقع شدن همون اهل بیت خاص پیغمبر هستند. این راجع به این حدیث گفتیم از نظر سند ما حرفی نداریم بر اساس موازین رجالی و حدیثی اهل سنت، ولی از نظر دلالت این معارض، یعنی در واقع این جوری نیست که اختصاص من آزا علیان فقط آزانی را به هم بزنه، نه، اون اختصاص سر جای خودشه. این روایت هم در همون راستا هست، در واقع این روایت هم خاصه، این روایت عام نیست. این روایت الله الله فی اصحابی، این راجع به این روایت. حالا روایات دیگر را هم بررسی خواهیم کرد، روایات مربوط به ایذا را انشاءالله در جلسه آینده اونها را مطرح میکنیم و بررسی میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.